بسم الله الرحمن الرحيم. فرق و تنبیه پنجم در ذیل مباحث سحر در ارتباط با انواعی از تصرفاتی است که با روش‌های غیر عادی در عالم ایجاد میشه و انجام میشود و حکم اون هاست. سلام علیکم. اشارت که این انواع از تصرفات خودش اقسامیه که بعضش در فرمایشات مرحوم علامه و بزرگ مرحوم علامه مجلسی و بزرگان دیگری آمده که یه مقدار در خود مکاسب مرحوم شیخ نقل کردن، مقداری در عرض شود که بهار هست در همون جلد 59 و جاهای مختلفی که آمده. برای اینکه سحر یک نوع تصرف در عالم خارجه و انواعی از تصرفات هم هست که محل بحثه که اینها جزء سحر نیست و حکمش چیست، که حالا بعضی از اقسامش رو میگیم تا ببینیم حکمش چیست. یک نوع از این تصرفاتی که میتوان در عالم خارج انجام داد ولی با روش‌های غیر متعارف و غیر طبیعی و غیر معمول، یک نوعش اساساً که ارتباط با ملائکه و جن و اجنه هست و احیاناً تسخیر آنها هست. معمولاً گفته میشه با اساساً که تسخیر از شود که ملائکه و یا اجنه و یا حالا ارتباط با اونها که با یک روش های از شود که ویژه‌ای که مرتازین دارند و امثال اینها به نحوی با اجنه یا ملائکه ارتباط برقرار میشه یا اجنه را تسخیر میکنند و با این ارتباط اون وقت یا اطلاعاتی را به دست میارند یا احیانا میان تصرفی در دیگری میکنن، در یک امری انجام میدن. این رو معمولا بهش میگن تسخیرات، که حالا خودش هم ظاهرا مثلا دامنه ای داره از صرف یک ارتباط و اطلاع گیری هست تا اینکه بیاد او را تسخیر بکنه، به نحوی تحت اراده و انقیاد خودش قرار بده برای کسب معلومات و احیاناً تصرفی به واسطه اونها در یک جایی از عالم، به واسطه اون تسخیری که میکنه یک چیزی رو از جایی به جایی دیگه برداره، بگذاره، تغییری بده و امثال اینها. این یک نوعه که تسخیرات و امثال اینها از شبت که بهش گفته میشه. یک نوع هم که تسخیر اجنه و ملائکه است. یک نوع دیگر هم باز از مقوله تسخیراته ولی تسخیر انسان هاست و از قبیل همون هیپنوتیزمی که حالا هم به هر حال خود جنبه علمی هم پیدا کرده است و با یه شیوه های هیپنوتیزم میکنن و در حالت هیپنوتیزم مثلا ازش از شاد که اقراری میگیرن، معلوماتی رو از ضمیر ناخودآگاهش بیرون میارن و از شاد که امثال این، که البته هیپنوتیزم خودش یک در روانکاوی امروز به صورت یک روش درمانی هم در آمده، یعنی با هیپنوتیزم مثلا اون عقده های درونی شخص رو تخلیه میکنند و از شبات که یک راهی به سمت اون لایه های درونی پیدا میکنند که احیانا در اصطلاحات روانشناسی و روانکاوی اونها بهش میگن سلام علیکم ضمیر ناخودآگاه. در هر حال با یک روش ویژه و خاصی عرض شود که هیپنوتیزم میکنن، خواب میکنن، تنویم و هیپنوتیزم انجام میشه. حالا برای اینکه یک تصرفی در خود او بکنن، یک معالجه بکنن یا بهش ضرری بزنن و امثال اینها، عرض شود که این هم یک نوع از بکارگیری روش های ویژه و غیر متعارف و غیر معموله. که نوع اول، این دو نوع همه از نوع ارتباط و تسخیر، منتها یه وقتی تسخیر و ارتباط با ملائکه و اجنه است، یه وقتی از نوعی تسخیر یک شخصه، حالا یک کودک، یک بزرگساله و یک انسانیه. برای اهداف مختلفی که متصوره. هر شاد که بله، نوع دیگری هم وجود داره که با یک روش‌های خاص می آمدن، در واقع کیمیاگری می کردن، با یک شیوه‌های ویژه‌ای تبدیلی در مواد عالم ایجاد می کردن، مثل طلا می کردن، طلا را مثل می کردن، نمی‌دونم تصرفاتی از طریق علم کیمیا به اون اصطلاحی که سابق بوده انجام می گرفته که حالا اسامی هم برای ذکر کردن. این هم خب باز یک نوع امری بوده که وجود داشته و از شود که یک نوع هم حالا شعبده است، کار تردستی که انجام می دادن و به صورت خلاف واقع یعنی در اثر سرعت عمل از شود کارهایی انجام می ده که در واقع چیزی خلاف واقع نیست، ولی چون سرعت داره طرف نمی فهمه خلاف تلقی می کنه. و این هم حالا یک نوعی که حالا شعبده، البته به طور مستقلم بعد در خود مکاسب و اینها عنوان داره، اما این چیزهای دیگه حالا مثل تسخیرات و عرض شود که عرض شود تنویم مغناطیسی و هیپنوتیزم و اینها دیگه عنوانی الان در مکاسب محرمه نداره. زید بحث سحر احیانا بهش اشاره میکنن. باز هم ممکنه شیوه های دیگری هم وجود داشته باشه. خب یک سوال کلی الان وجود داره با ملاحظه بحث هایی که ما انجام دادیم، اینها از شبت که حکمش چیست؟ بعضی از جمعی از بزرگان، مثلا خود علامه مجلسی و بزرگان دیگری که در مکاسب ارجاع داده شده، گاهی شهیدین و امثال اینها، معتقدن به اینکه خیلی از اینها حرامه و حرمت اینها را از شبت که مبتنی کردن بر اینکه اینها از مصادیق سحره و مصادیق سحره و گاهی هم تعبیر شده که ملحق به سحر میشه و علتش هم این است که اینها سحر را گفتن همون از شبت که انجام کارهای خارق عادت و غیر طبیعی با روش‌های مخفیانه و اسرار آمیز، چون اینجور سحر را معنا کردن. اینا هم کارهای خارق العاده است و با روش‌های پیچیده و پنهان انجام میگیره و لذا میشه مصداق سحر و اینا میشه حرام. عرض شود که در این استدلال همونطور که ملاحظه میکنین مبتنی است بر یک تعریفی از سحر و پاسخ این استدلال هم همون بحثی است که سابق عرض کردیم. بنابراین کسانی گفتن اینا حرامه از باب اینکه سحرند اینها، دلیلشون هم اینه که تعریفی از سحر ارائه دادن که اون تعریف بر اینا منطبقه، کارهای غیر متعارف با استفاده از روش‌های از شبت که غیر متعارف و غیر معموله. چنین تعریفی رو از سحر همونطور که قبلا ملاحظه کردید بعضی ارائه دادن و اون وقت اون تعریف بر این امور هم منطبق میشه. جواب این استدلال همونیست که قبلا عرض کردیم. ما گفتیم که سحر همون کاربرد روش‌های غیر متعارف برای انجام کارهای غیر متعارف، اما روش‌هایی که مبتنی بر اراءت الباطل حقاً است، مبتنی است و متقوم به تمویه و خدعه است، در اون یک فریب دادن تصرف در خیالات دیگری است بدون اینکه واقعیتی اونجا وجود داشته باشه، این سحره. و لااقل میگفتیم که همونطور که بحث کردیم میگفتیم که این قدر متیقنشه ماورای این دیگه برای ما واضح نیست که مفهوم سحر اون را بگیره. یعنی سحر اونجاییست که میاد خیال شخص را برمی انگیزه و او را مثلا مریض میکنه یا یه جوری عالم را میبینه، در حالی که عرض شود که این پیدایش این مریضی یا دیدن اون امر اینا مبتنیست بر یک خیالی که در او ایجاد کرده، یعنی یه چیز غیر واقعی را واقع نشون داده در حالی که در واقع اینجور نیست. از شبت که و البته گفتیم این خیال منشأ آثاری میتونه بشه، آثار واقعی داره، ولی در سحر باید یک نوعی از خدعه و تمویه و ارائه باطل حق وجود داشته باشه. این اگر وجود داره میشه بگوییم سحره، یا حالا مطمئنن میگفتیم مفهوم سحر اینه، یا اینکه لااقل میگفتیم این قدر متیقنه، ما بقیش دیگه مشکوکه و شبهه مفهومیه میشه و اجمال پیدا میکنه. پس در سحر اون چی که ما میتوانستیم از کتب لغت استخراج بکنیم و استفاده بکنیم این قدر متیقن و مسلمه که در سحر باید نوعی خدعه، تمویه و ارائه الباطل حقا وجود داشته باشه. و عرض شود که اگر جایی چنین قصه ای نیست دیگه مفهوم سحر بر اون صادق نیست. از این جهته که حالا یا میگفتیم مطمئنن اینطوره، یا این که میگفتیم شبهه مفهومی داره و این قسم رو دیگه نمیتونه بگیره. عرض شد که از این جهته که ما به نظر میاد مطلب درست این باشه که سحر اصولا در او یک تمویه و خدعه وجود داره، و جایی که تمویه و خدعه نیست عرض شد که و ارائه باطل حق وجود ندارد، اون مشمول عنوان سحر نیست. با این ملاک اون وقت ما، این یک ملاک ما بود که سحر متقدم به اینه و لذا در اینا سحر نیست. البته در این مواردی که برشمرده شد یک راه برای حرمتش اینه که عنوان سحر صادق باشه. این که منتفی شد دیگه ذاتاً اینا حرام نیست. بله با یک عناوین دیگر و ثانوی همه اینها ممکنه در یه شرایطی حرام بشه که حالا عرض میکنم عناوین دیگری که اینجا وجود داره. پس یک عنوان سحره که در این سه چهار مورده، و این عنوان سحر عرض شود که معلوم نیست که صدق بکنه، بلکه معلومه که صدق نمیکنه، غیر از حالا اون شعبده که چون عنوان جدا داره بحث جدایی خواهیم داشت. بقیه این تسخیرات و احزار اجنه، احزار ملائکه، ارتباط با اجنه و ملائکه، تسخیر اونها عرض شود که تسخیرات خواب مغناطیسی و تنویم و هیپنوتیزم کردن کودکان بزرگسالان، ها یک نوعش هم احزار ارواحه که ان ارواح گذشتگان را با ارتباط برقرار میکنه و چیزهایی را از اون میگیره، که خب بعضی بزرگان هم ازشون این نقش شده. من اخیراً یک جزوه ای از این ورثه مرحوم، به واسطه ای از ورثه مرحوم قاضی، مرحوم قاضی طباطبایی پیدا کردم که در اونجا ایشون مواردی که ارتباط با ارواح داشته و سوالاتی از اونها کرده جوابی دادن و اینا رو در یک جزوه ای نوشته، که این همون احضار ارواح و ارتباط با ارواحه. ارتباط و احضار ارواح، ارتباط و احضار ملائکه، احضار و ارتباط اجنه، یا هیپنوتیز و خواب کردن افرادی که در حال حیات هستن، و عرض شود که و از این قبیل اموری که در عالم همش هم یک، یا همون علم حروف و تلسمات که با اون هم خودش یک تصرفاتی در عالم انجام میده یا چیزهایی را کشف میکنه، اینها به دلیل این که عرض شود که در ذاتشون اینطور نیست که اراعت و غیر الواقع حقا باشه، اراعت و الباطل حقا باشه، بلکه خیلی وقتا کشف یک واقعیته، یا اینکه به واسطه ای اونها در عالم یه تصرفی میکنه، تصرف واقعی میکنه، نه اینکه حالا اراعت و الباطل حقا باشه. اینها مشمول سحر نیست. این یک عرض ما که این استدلال تام نیست و میره که. اما چرا؟ ممکنه با عناوین دیگری گاهی اینها محرم بشن. حالا عناوین دیگری که میتواند اینا رو تحریم بکنه چند تاشو عرض میکنم. یکیش اضراره، اگر با به کارگیری این روش ها به دیگری ضرر بزنه، این اضرار البته از بابی که اضرار محرمه اینا میشه محرم، ولی این اختصاص به این روش های غیر متعارف نداره. شما با روش متعارف هم بخواد به کسی ضرر بزنه، ماشین بزنه به کسی ضرر بهش بزنه، این روش متعارفه، اینم حرامه. اینجوری نیست که صرف این کار خارق العاده انجام دادن درش یک حرمتی باشه، بلکه از حیث عرض شود که تضرر دیگری میشه حرام. ذات اینها حرمت ذاتی به عنوان سحر ندارن، یاد عناوین ثانوی، یکیش اضراره. عرض شود که اضراره، یکیش عرض شود که حالا ایزا هست، ایزاه. اگر بگیم حالا اضرار و ایزا کمی تفاوت دارن، اینه که کسی را آزار بده. عرض شود که اگر این تسخیر موجب آزار یک شخصی بشه، این هم ممکنه بگیم حرامه، و آزار یک انسان زنده بشه حرامه. اما عرض شود که حالا در مورد غیر زنده اونا بعد نکته‌ای که عرض میکنم، اضرار یا ایزا اگر در جایی باشه حرامه، یا تصرف در حوزه سلطنت غیر در جان و روح و نفس دیگری بدون اجازش باشه. چون داره الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، آدم ها بر مال و جان خودشون سیطره و سلطه دارن. لا یحل مال امرئن الا بطیبت نفسه، مال دیگری جز با رضایت او نمیشه تصرف کرد. به طریق اولا نمیشه در جان دیگری و در حوزه شخصیت و روح او بدون ارچی تصرف کرد، بدون اجازه او تصرف کرد. یعنی این تصرفی که بخواد تسخیر بکنه، بیاد در حیطه اراده خودش قرار بده، احیانا مسلوب الاختیارش بکنه، خوابش بکنه، بیدارش بکنه، نمیدونم ارشبت تسخیرش بکنه، اینا همه تصرفاتی است که علل قاعده باید با اذن و رضایت طرف باشه. اینم باز چی میشه؟ بنابراین عنوان گاهی عنوان اضراره، گاهی عنوان ایزا و آزار دادنه، گاهی عنوان تصرف در سلطنت غیر و در نفس غیر هست بدون اذن او. از این باب البته ممکنه با این عناوین اینا بیاد حرمتی پیدا بکنه. طرف اینجا نشسته، عرض شود یک آدمی که فن را بلده بیاد او را عرض شود که خوابش بکنه، بعدم ازش اقرار بگیره، این تصرف در اوه، سیطره ایست که نیاز به اذن او داره، این جایز نیست. و حتی اگر ضرر نزنه، حتی اگر ایزا هم نباشه، گاهی ممکنه که نه ایزا باشه، اضرار باشه. اصلا با گاهی اینطور بوده که بچه ها رو که مثلا تسخیر میکرده روحشون اونها برای اینکه چیزی کشف بکنه، یه حال جنونی در او پیدا میشده که اصلا میمونده این در او، یا حالا ادواری اتماقی باشه یا ادواری باشه، اونش فرق نمی کنه، به هر حال ضرری به او میزده. این اعمال غیر طبیعی دیگه، غیر از سحر، از اقسام تسخیرات و احضار ارواح و هر شبت که هیپنوتیزم و امثال اینها، اگر مصداق اضرار یا ایزا یا تصرف در سلطنت بر شخص، تصرف در نفس و جان دیگری باشه، این هر شبت که جایز نیست. البته اون اضرار و ایزا بدون رضایت، چه رضایت باشه چه نباشه، ولی اون تصرف در سلطنت طبعا وقتی اجازه بده دیگه مانعی نداره. از شبات که از این قبیل عناوین اگر باشه، اون وقت اینا حرمت ثانوی و به عنوان ثانوی پیدا میکنه. البته در همین عناوین هم یک سؤال و فرع و سؤال دیگری وجود داره که آیا ایزا و اضرار به ملائکه یا اجنه یا ارواح اونها هم اشکال داره یا نداره؟ اینم خودش وقت یک سؤال فقهی است، چون عرض شود که قدر متیقن از ادله حرمت اضرار و ایزا و تصرف در نفس دیگری و در حوزه شخصیت دیگری، قدر متیقنش همین آدمیان زنده هستند، انسانهای زنده هستند. اما آیا این شامل مردگان یا اجنه اونها می شود یا نه؟ که اینجا یک اختلاف نظری هم وجود داره. بعضی میگن که این ادله از شود که منصرفه به همین انسانهای زنده است، از غیر اونها منصرفه. بعضی هم البته میگن که نه، اینا مصداق ظلمه و ظلم فرق نمی کنه. حالا جنی را بدون ارادش تسخیر بکنه، یا در مثلا ملائکه همینطور اگر متصور باشه، یا در ارواح دیگرانی که از دنیا رفتن که او داره آزار میبینه، این دو نظره که وجود داره. بعید نیست که این به نحوی این مصداق ظلم باشه، لازم نیست ظلم نسبت به انسان زنده باشه، نسبت به مرده ای باشه یا جن باشه، اون مشمول همین امر هست ظاهرا. اون وقت اگر این رو بگیم طبعا همه این موارد تسخیرات و از شبت که احضار و تسخیر و ارتباط و تصرف در دیگران در حوزه شخصیت روح دیگران، چه کودک باشه، چه بزرگسال باشه، چه مرده باشه، چه جن باشه، چه ملائکه باشه، اینا اگر یکی از اون حالتهای اضرار و ایذا و تصرف عرض شود که اضرار و ایذا باشه حرامه، و عرض شود که تصرف بدون رضایت هم باشه، یعنی آدم مطمئن باشه که بدون که این راضی نیست، یعنی خوشش نمیاد از این کار، این از این باب میتواند اشکال پیدا بکنه. البته هر جایی شک بکنه که این ارتباط داره ایزا موجب ایزا یا آزار و اذیت هست یا نیست، اون مانعی نداره. صرف ارتباط برقرار کردن این تصرف نیست در دیگری. تسخیر چرا تصرفه؟ اون نیاز به این داره که آدم مطمئن باشه که او راضیه به اینه، ولی صرف ارتباط برقرار کردن و احضار نه، اون مانعی نداره، مگر اینکه آدم بداند که این اضرار یا ایزاه. این از شبت که از این باب می شود، و حاصل سخن این است که احضار ارواح، خواب مغناطیسی و هیپنوتیزم و تسخیر اجنه و احضار اجنه و ملائکه، اینها ذاتن سحر نیست. عرض شود که و حرمت و جواز اونها متوقف بر این است که مصداق عرض شود که اضرار و ایزاء دیگران بشود یا نه. اگر مصداق اضرار و ایزاء بشود اشکال داره، اگر مصداق اینها نشه اینها مانعی نداره. گفتیم بعضی میگن اینها شامل اونها نمیشه، اگر نشه خب ادله منصرف از اینها میشه، ولی به نظر میاد اضرار و ایزا از باب همون حکم عقله و ظلمه، و این نیاز به ادله لفظی اونها نداریم که بگیم منصرف نیست. دلیل عقلی میگه که آزار رسوندن به دیگران، ایزا و اضرار به دیگران، ولو مرده باشه، ولو جن باشه، اشکال داره. مگر اینکه حالا مثلا بدونه که این جن فرض کنم که کافریست و مثلا اونجور چیزها باشه، ولو علی القاعده اینا هم اشکال داره. خود کافرش هم باید در یک ضوابط شرعی باید باشه اون ایزا و ازرا. فرق نمیکنه چرا وسیله باشه چون نباشه، مثل همه فرق نمیکنه، چون حرمتش به ایزا و ازرار برمیگرده. بله اون محل بحثه دیگه. منم تردید دارم که ملائکه‌ای که در از عالم مجردات و عالم غیبند و قدرت فوق این عالم طبیعت رو ندارن، حالا بشه کسی بر اون سیطر بشه، این جای تردیده. گرچه عظمت روح انسان بالاتر از این حرف هاست، روح انسان میتونه این امر رو انجام بده، ولی حالا در حد آدم های معمول و غیر مثلا ائمه و مثلا اینها بشه، نمیدونم، تردید دارم. برام خیلی واضح نیست، کمی مستبعد هست، ولی اجنش خب واقعه اصلا عمل میشه. بله بله عرض شد که نه من جدا کردم، گفتیم یکی ارتباط داریم، یکی تصرف داریم، تسخیر داریم. ارتباط هم با ملائکه قطعا میسر جایزه و میشه از اونا کمک گرفت و اینها، ولی اینکه از اونا کمک بگیره برای یک کار بدی یا بخواد تسخیر بکنه که مقوله تسخیر، اون درش محل تأملی وجود داره.
خود همه میگن برای انسان وای متعارف
نیست. همین داریم، همین میگیم امکان داره نه. آ تسخیر جن ممکنه، بله. متفقن همه برش. اون که هست، این که تأثیری که اونها رو انسان میذارن وجود داره، ولی از این طرفش هم معمولا اینجور میگن، حالا میگن که قابل تسخیره، یعنی میاد بندش میکشه برای اینکه این کارو بکنه و چی میکنه، ظاهرا میگن میشه
این کارشون
بالاتره. بله حالا فل جملهش دیگه داریم بحث میکنیم، فل جمله ظاهرا اینها چی میشه؟
عبارت میتونه با ملائکه ارتباط برقرار کنه؟
جدای از تصرف هستی؟ انسان متعارف ارتباط معنوی و روحی که بله میشه ارتباط روحی، ولی حالا اون ارتباط شهودی که دیگه لمس بکنه و احساس بکنه و ببینه و بفهمه، اون مراتب بالاتری میخواد. ولی اصل ارتباط که وجود داره، اصلا نباید ارتباط برقرار وجود داره و میشد هم ازشون کمک گرفت و بله اون که میشود، اما اینکه بفهمد این ارتباط رو، درک بکنه، آگاه باشه به این ارتباط و یا از شود که
دیگه همه
انسان‌ها
داره.
بله دیگه عرض می‌کنم، بله. بحث ما حالا در اون ارتباط ویژه است دیگه، که ارتباط ویژه برقرار
نمی‌کنه. آگاه نمی‌شه.
نه، میگیم بعضی این کار رو می‌کنن. یعنی ارتباط ویژه برقرار می‌کنن ملائکه، اصلا خبرهایی رو می‌گیرن ازشون و احیاناً تصرفاتی می‌کنن.
غیر از اولیای
الهی و عرفا. حالا ممکنه که دیگران هم بتونن. همین حالا همین بحثه که آیا آدم های غیر از غیر مجرای شرعی و عرض شود که اونها ولایت الهی اونها با ریاضت های مثل مرتازین اونها میسره یا نه؟ با اجنه هست و ملائکه هم خودشون میگن وجود داره. حالا ارتباطش خیلی مشکلی نداره، تسخیرش خود پر مشکل تره و عالم خیلی پیچیده است. حالا ممکنه از یک جهت واقعا اون مسانختی پیدا بکنه، حالا همیشه هم که خباثت نیست، اونجوری نیست که اهل مثلا تقوا و اونجوری به معنای شرعی و دینیش باشه، ولی با یه ریاضت هایی یک حقایقی هم رو درک میکنه، مانعی نداره، اینا قابل تفکیک هست درجاتی از اون. بنابراین اینا این شکل میشه که برخلاف اون چه که عده‌ای معتقدند به این که این 4-5 قسم مشکل از باب سحر، به نظر میاد از باب سحر مشکلی نداره و از این حیث عناوین دیگم اطلاقی نیست که همیشه این عنوان ها برش منطبق بشه. گاهی است که این تسخیر یا احضار یا این تنویم مغناطیسی گاهیه که موجب اضرار و ایذا و امثال این هاست، خب میشه حرام. اما اگر این نباشه، دلیلی بر حرمتش وجود نداره، شک هم بکنه که اینطور هست یا نیست، باز اصل عدمه و حرمتی درش نیست. عرض شد که این هم باز این 3-4 قسم بود. قسم دیگرش همون تصرف در حیواناته، گاهی حیوانات رو تسخیر میکنن اینجوری که گفته میشه و با واسطه حیوان مثلا یه چیزی رو میفهمه یا از شود اقدامی و کاری انجام میده. اون هم تسخیر حیوانات هم، یعنی از تسخیر حالا از ملائکه و اجنه و ارواح و انسانها، انسانهای زنده، و نوع پنجمش هم میشه حیوانات. حیوانات هم از شود که باز جدا کردم این بخش آخر را، علت اینه که کسی ممکنه در حیوانات بگه که ایزا و اضرار و اینها در حیوانات مانعی نداره، اون که آقای خویی هم ظاهرا اینو میگن یا دیگر رو گفتن که این مانعی نداره در حیوانات، ایزا و اضرار و اینها مانعی نداره و شاهدش هم اینه که همینا کشته میشن برای اینکه انسان از گوشتشون چه بکنه و امثال اینها. اینم به هر حال یک نوع دیگره که اینم ذاتن از مقوله سحر نیست، ولی عناوین ثانوی باید ببینیم که اضرار و ایزا و امثال اینها باشه. این ما حالا تردیده که عرض شود که چون ادله فکر میکنم مطلقاتی ما نداریم، حالا باید در جای خودش بحث بشه بر این که ایزا و اضرار حرامه، یک مطلق جامع و صحیحی که بگه نسبت به حیوانات ایزا و اضرار حرامه ما شاید نداشته باشیم. بیشتر برمیگرده به این که ممکنه کسی حکم عقل اینجا بگه یا نه. بعضی میگن که بله حکم عقل وقتی میگه ظلم قبیحه، همین که موجودی زی شعور شد اذیتش که میکنه این ظلمه، عرفان هم میگه داره ظلم میکنه به این گربه یا به این سگ یا به این چی. حالا دونه دونه اونا روایت صحیح مطلق اونجوری پیدا کردنش مشکله، حالا چون بحث ما فعلا اون نیست، اگه باشه و شاید هم پیدا بکنیم، ما بحث نکردیم راجع به اون، ولی بعید نیست که بگیم که ظلم واقعا، یعنی اونجایی که حیوانی و موجودی شعور داره، یعنی اصلا فرض اینه دیگه، یعنی واقعا ناراحت میشه، اذیت میشه. بعید نیست که این بگیم صدق ظلم میکنه و عقلا قبیحه. نمیشدم بگیم خب اینا رو میکشیم برای اینکه خورده بشه. اون خب یک دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم و معلوم نیست که جایز باشه که از شبت اون جایی که دلیل خاص داریم. بله مثلا عقارب و وحوش و اینا دلیل داریم که میشه اینا رو کشت، یا اون موجودات اهلی دلیل داریم که میشه کشت برای اکل انسان جایزه. اما یه جایی که این ادله مخصصات نباشه شاید بشه بگیم ظلم اون رو میگیره، و اگر اینجور باشه اونها ایزا و اضرار به اونها، ایزای اونها تسخیر ایزایی بخواد بکنه و تصرفی در اونها بخواد بکنه که موجب ایزا باشه حرامه، بعید نیست. نه نبات و گیاه شعور نداره. تصرفات اون سه تا دلیل گفتم، اضرار و ایزا و تصرف. تصرفات اونجا دلیلی نداریم که نشه دنیا تصرف کرد، تصرف بکنه، بلکه شاید ادله مطلق داشته باشه که اصلا اینا رو برای شما خلق کرده که درشون تصرف بکنی. ولی عنوان ایزا و اضرار اگر باشه بعید نیست در حیوانات هم بگیم اشکال نداره. برای ما سه تا عنوان داشتیم، یکی اضرار، ایزا و یکی تصرف در نفس دی اونها. این عنوان سوم در حیوانات قطعا نیست، چون حیوانات برای انسان‌ها آفریده شدن و میشه درشون انواع تصرفات رو کرد. اما اگر ایزا و اضراری باشه که شرع اون رو جایز ندونسته، بعید نیست که قائل به چه باشه. اینجوری میگن، نمیدونم چطوریه که اونها رو تسخیر میکنه و بهره ای از استفاده از اون داره. این اومده در نه تسخیر روحی میکنه، اینجور چیزی آمده در این چیزا. نه تعلیم اونا که میشه اون که نه الان که ما نه بحث خوارق عادت داریم میگیم که با تسخیر اون مثلا یه چیزایی او درک میکنه. آخه اینا یه درک های چی؟ جواب ایشون میدید؟ بله درسته، چون جواب ایشون هرچی میدید درسته، کارتون ما نباشه. هر شاید که که چی؟ آه که چطور تسخیر میکنه، چه استفاده میکنه. نمیدونم این تو این کتاب ها اینجوری میگن که ببینید اینا یه حواسی دارن، یک کشف درک هایی دارن که حیوانات گاهی خیلی فراتر از انسانه. از اون حواسش و درکش بهره میگیره، همون بله درک میکنه، برای اینکه مثلا حالا جرم کشف بکنه، یک واقعی را نمیدونم بفهمه. اون هست، آره این رو به خصوص داره در که به نحوی او را تسخیر میکنه که دیگه از خودش اختیاری نداره، بدون اینکه اختیار داشته باشه او را میفرسته میره میزنه ظرف کسی رو میشکنه مثلا. اینجوری این داره دیگه، کتاب اومده دیگه، یعنی او را مسخر میکنه، گویا دیگه از خودش اراده نداره، به اراده او داره میره این کار رو میکنه و میاد، یا یه چیزی رو ازش میفهمه. اینجور چیزاییست دیگه. از شبت که این بنابراین در حیوانات، پس ببینید حالا من جنبندی بکنم با یه بیان دیگه، ما سه تا عنوان محرم اینجا داشتیم، یکی اضرار، یکی ایزا، یکی تصرف در نفس و جان دیگری. این سه تا در این یک مطلب، یک مطلب اینه که اینا از رده هاش اینطوری، ملائکه است و اجنه و ارواح مردگان و زنده ها و حیوانات، این پنج رتبه است، ملائکه، اجنه، ارواح، انسان های زنده، حیوانات، این پنج قسمه. این سه عنوان محرم در این پنج قسم رو اگر بخوایم تطبیق بدیم اینطوره که در این سه عنوان، در ملائکه، در اجنه، محل بحث، بعید نیست که بگیم هر سه عنوان اونجا هم صدق میکنه و ادله اونو میگیره. بعد میاد در ارواح هم، در این سه قسم اول، در ملائکه و اجنه و ارواح، که آیا اونجا ایزا حرامه، اضرار حرامه، تسخیر اجازه به اذن داره، این محل بحثه که گفتیم دو نظره و بعید نیست که بگیم بعد همینطور. میایم در انسان ها، اونجا قطعا دیگه جای این است که اضرار و ایزا و تصرف بدون اذنشون حرامه، نه ارتباط و تصرف. اینم قسم چهارم. قسم پنجم که حیوانات باشه، اون اضرار و ایذائش محل بحثه که بعید نیست بگیم اشکال داره مگر اون جایی که استثناء شده، اما تصرف در اونها و تسخیر اونها بدون که اون ادله ما دلیل نداریم که این با اذنش باشه، اصلا اذن چیزی اونجا خیلی متصور نیست و ادله قطعا از اون منصرفه. نه تصرف ببینید اگه ارتباط نوعی تصرف باشه بله اهمه، حالا تصرف رو بذاریم کنار، یکی ارتباط برقرار کردنه که نوعی هم شاید تصرف باشه ولی این مانعی نداره، این نیاز به اذن کسی نداره که ارتباط برقرار کنه، ولی اینکه بخواد تسخیرش بکنه بیا تحت اراده او قرار بگیره این تصرفی است که باید با اذن او باشه. پس سه عنوان محرم داریم در پنج گروه که به این شکل در میاد و بعضیش محل اختلافه بعضیش متیقنه. اونی که قدر متیقن انسانهای زنده چه صغیر چه کبیر، انسانهای زنده اضرار و ایزا و تصرف بدون اذنشون، تسخیر بدون اذنشون حرامه. در اون چهار گروه دیگه با تفاوتها و اختلافاتی بود که توضیح دادیم. طبیعت چرا؟ ولی این در حیواناته. در حیوانات این یه مقدار تفاوت داره با اون. اون بیشتر بله بحث مفصلی کردیم تسخیر طبیعت. اون تا بحث حیوانات یه ویژگی مضافی داره که الان عرض کردم. بالاتره بله. نه مادون ما نگفتیم جایز نیست. قیودی داشت دیگه.
با قیودی.
نه. اصلش که میگفتیم جایزه.
استفاده اگر باشه
بله.
همونجا مثلا چی بود
دیگه حالا با یه تفاوتی با اونجا داره که عرض کردیم شما. نه ادله خاصی ما نداریم. نه تسخیر اونها که سخر لکم ما فی الارض جمیع اونها، ولی زمان گفتیم تسخیر به خاطر همین که حیوانات هم جز همین ما فی الارض عالم طبیعت، میگیم تسخیرش مانعی نداره، این رابطه درسته. الان هم عرض کردم تسخیر حیوانات مانعی نداره، ولی اگر اضرار و ایذایی به اونها باشه اون ممکنه بگیم که نوعی ظلم است و اون رو نمیگیره. ادعی میگن نمیگیره، دعای خویونا دارن میگن که این خب میشه کش اینا را با این شواهد، مانعی نداره ضرر و ایذا به حیوانات، ولی ما میگیم که ظاهرا ظلم باشه، ما تا اونو دلیل خاص داریم که میگه اقتل الموزی قبل ان یوزی مثلا، اینجور چیزه. دلیل خاص اگر نباشه شاید بی اشکال نباشه. بله نه ایشون این شواهد را آوردن برای اینکه به طور کلی بگن اینا از ادله بیرونه، یعنی اینجا ظلم نیست، اضرار و ایذا اونها مانعی نداره. و این سه تا عنوان بود و پنج موجود که میتوانست اینها نسبت به اونها تعلق بگیره. پس ارتباط و احضار و تسخیر سحر نیست مادامی که تصرف در خیال شکل و باطل را حق نشون دادن درش نباشه. اما از حیث سه عنوان ثانوی اضرار و ایذا و تصرف بعضی از مواردش اشکال داره، منتها بعضی جاش قطعی مورد اتفاقه مثل همون قسم چهارم انسان‌های زنده، اما در اون اقسام دیگه یه مقدار تفاوته تو این سه عنوان که اجمالا دیگه اینها توضیح داده شد. اینم مجموعه این 4-5 نوع دیگری از تصرفات غیر طبیعی است که می شود در موجودات کرد و به واسطه اون کار انجام داد. یا این که این سه تا عنوان بود، عنوان چهارم محرمی هم که اینجا متصوره اینه که این تسخیر و احضار و چنین و چنان موجب ضرر و اذیتی به مسخر نزنه، ولی اینا به کار گرفته بشه برای اینکه به دیگران در عالم ضرر بزنه. این هم میشه اضرار به غیر، نه اضرار به خود اینها. این هم یه عنوان محرمی است که در هر یک از این پنج قسم باشه اشکال داره. حیوانی را تسخیر بکنه برای اذیت دیگری، ملائکه یا جنی را تسخیر بکنه، یا آدمی انسانی را تسخیر بکنه برای اینکه به دیگری ضرر بزنه، به دیگری آزار برسونه و یا حرمت و کرامت دیگری را از بین ببره، خب این هم حرامه. پس این سه قسم قبلی، سه عنوان اضرار و ایذا و تصرف، مربوط به اون مسخر بود یا اون چیزی که با او ارتباط غیر طبیعی برقرار میکرد بود. عنوان چهارم محرم اینه که همه اینا انجام بشه برای اینکه ضرر بزنه به خلق الله، به کسی ضرر بزنه، اونم جایز نیست مگر اون جایی که اضرار به اونها جایزه، مثلا در جنگ دفاعی که دفاع مشروع باشه، در یک دفاع مشروع بخواد از این خواب مغناطیسی استفاده بکنه برای اینکه مثلا این لشکر دشمن را به خواب ببره، اون ظاهرا اشکالی نداره، با یک روش پیچیده هیپنوتیزمی دشمن مسلمان هایی که در مقام دفاع هستن سربازهای اونا را به خواب مصنوعی ببرن و با این خواب مغناطیسی و تنویم به اونا حمله ببرن و شکستشون بدن. ظاهران اشکالی نداره دفاع به چی باشه. نه اون دلیل خاص داره، ولی دفاع ببینید اصل اینه که در مقام ادله دفاع مطلقه، میگه در مقام دفاع و اون جنگ مشروع میتواند برای شکست اون رو اقدام بکنه، هر چقدرش که گفته شده جایز نیست خب اونجا انجام نمیده، بقیهش بعید نیست که اطلاق داشته باشیم. اینجوری ما فکر میکنیم، البته این هم باز در بحث جهاد و دفاع جای بحث داره، اینجوری نیست که بی بحث باشه، ولی به نظر میاد که اون باز با این متفاوته. مگر دفاع هسته‌ای مانع داره؟ در جنگ مشروع باشه نه بابا، اون عناوین ثانوی میگیم، چه اشکال داره که ما میگیم ما سلاح هسته‌ای نمیخوایم، که اون خب اون عناوین ثانوی شهریه، اینو ضبطش که نکنیم، ولی مانعی نداره که آیه چیش نداره در طریق مشروع به کار بره، مانعی نداره. در قاموس اسلام حمله و جهاد ابتدایی وجود داره. نه اون فتواییه، نه ممکنه فتوایی کسی باشه که جایزه، بله اختلافه دیگه، ما میگیم جایزه ولی اختلافیه. درسته، بله. حالا دیگه اون بحث بیشترش دیگه در خود جهاد و دفاع دیگه انشاءالله. اگر بله اونم اگر اضرار به خودشم باشه، اونم اضرار به نفس، اختلاف دیگه باز که آقای خویی اینا میگن مطلق اضرار به نفس حرام نیست، اون اضرار معتنابه خیلی چی یا نقص عضوه، ولی مطلق اضرار به خودش ضرر نداره، اشکال نداره، ولی بعضی میگن اشکال داره. مگر بله ما معتقدیم که اگر کسی سوال بکنه که از نظر اسلام هدف وسیله رو توجیه میکند یا نمیکند، میگیم که نه ماکیاولیم که مطلقا بگیم جایزه، نه اونم که بگیم جایز نیست. بله گاهی تجویز میکنه، بله 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 اصلا این بحث، این یک بحث شعاری اونجا که هدف وسیله توجیه میکنه، بله گاهی توجیه میکنه گاهی توجیه نمیکنه، یعنی اگر وسیله مشروع باشه که چی؟ اگر وسیله غیر مشروع باشه تابع عنوان اهم و مهمه، قاعده تزاحمه، تزاحم را میبینیم، گاهی در تزاحم این اهمه گاهی اون اهمه، گاهی هدف مهمتره گاهی وسیله مهمتره، گاهی هم در مقام تشخیص هم یه فقیهی با فقیه دیگه متفاوته. از شبب که یک فقیهی میگه که انقلاب بکنید و به هر قیمتی که بشه، کشت و کشار هم بشه برای اینکه به اونجا برسیم، یکی میگه نمیشه به خاطر یا سابق هم گفتیم یا به خاطر اینکه در عناوین مزاحم اهم و مهمش اختلاف نظر دارن یا تشخیص کارشناسیشون متفاوته. مرحوم امام میگه که اگر این نظم جامعه به هم ریخته بشه و آدم ها کشته بشن، چون یک اطمینانی داره به اینکه به نتیجه میرسه، میگه جایزه. آقای گلپایگانی اطمینان نداشتن، گفتن کار نه جایز نیست، به خاطر یک نظر کارشناسی نظرشون متفاوته. بله درسته، بله ما هم همونجا میگیم ولذا میگیم به عنوان اولی داشتن همه سلاح ها جایزه، بلکه واجبه گاهی، حالا عنوان ثانوی و وسایل دیپلماسی و چون رو هست دیگه حالا همیشه هم که آدم نباید راست بگه، خود راست و دروغ هم خودش تابع اهم و مهمه. خب اینم یه قسمی که دو موضوع دیگه هم باقی مونده که بعد صلی الله علیه و آله آسیا دیگه.